I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
حریم میخواست یه قدم عقب‌تر بره، اما قادر به حرکت دادن پاش نبود. اون چهره گفت: میبینید چی به سرم اومده؟ تنها چیزی که ازم مونده سایه و بخاره. فقط موقعی میتونم شکل و صورت داشته باشم که در بدن شخص دیگه شریک باشم. ولی همیشه کسایی هستن که دوست دارم من به قلب و روحشون نفوذ کنم. این چند وقته خون تکشاخ به هم نیرو داده. تو کویرل وفادار رو توی جنگل دیدی که داشت به خاطر من خون میخورد، ولی همین که دستم به اکسیر حیات برسه میتونم برای خودم یه جسم بسازم. خب چرا اون سنگی رو که تو جیبته نمیدی به من؟ پس اون میدونست. ناگهان هر این نیروش رو بازیافت و تونست عقب بره. اون چهره با عصبانیت گفت: احمق نشو، بهتر به من ملحق بشی و جون خودتو نجات بدی، وگرنه به سرنوش پدر و مادر دوچار میشی. اونا در حال التماس و ناله مردن. ناگهان هری فریاد زد: دروغگو! کویرل عقب به سمت هری میرفت تا ولدمورت بتونه هری رو ببینه. چهره پلید و شیطانی به هری لبخند زد و گفت: چرا قطنگیزه؟ من همیشه برای شجاعت ارزش قائل بودم. آره بچه جون، پدر و مادرت شجاع بودن. من اول پدرتو کشتم و اون دلیرانه با من جنگید، ولی مادرت نباید میمرد. اما سعی کرد از تو محافظت کنه. خب دیگه اگه نمیخوای ارزش کار اونا رو از بین ببری، اون سنگو بده به من. محاله. هری به سرعت به سمت در مشعل رفت، اما ولدمورت بلافاصله فریاد زد: بگیرش! لحظه بعد هری دست کویره رو روی مچش احساس کرد. بلافاصله زخم پیشونیش به سوزش و وحشتناکی افتاد. هری احساس میکرد سرش هر لحظه به دو قسمت تقسیم میشه. فریادی زد و با تمام نیروش سعی کرد دستش رو آزاد کنه، اما در کمال تعجب کویره اون رو رها کرد. سوزش سرش کم شد. سر و سیمه به اطراف نگاه کرد و چشمش به کویره افتاد. از درد خم شده بود و به انگشتاش نگاه میکرد که جلوی چشماش تاولای روش پدیدار میشد. ولدمورت دوباره فریاد زد: جلوشو بگیر، بگیرش! کویرل یه جستی زد و هری رو نقش زمین کرد. بعد روی سینه‌اش نشست و دستاش رو دور گردنش حلقه کرد. زخم هری همچنان تیر میکشید که اصلا نمیتونست چیزی ببینه. با این حال صدای کویرل رو میشنید که از درد زوزه میکشه و میگه: سرورم، نمیتونم نگهش دارم، دستام. کویرل که هنوز روی شکم هری نشسته بود گردن اون رو رها کرد و با چشمای حیرت زده به کف دستاش نگاه کرد. چشم هری به دستای قرمز و ملتهب و براق کویرل افتاد که به نظر میرسید سوخته و پوستشون رفته. ولدمورت جیغ کشید و گفت: احمق، بکشش دیگه، کار رو تمام کن. کویره دستشو بالا آورد که از یک نفرین کشنده و مهلک استفاده کنه، ولی هری ناخودآگاه دستشو بالا آورد و به صورت اون چنگ زد. آی آی آی! کویره غلطی زد، از روی اون کنار رفت. وقتی صورت اونم تاور زد، هری فهمید که کویره نمیتونه پوست تن هری رو لمس کنه، چون درد شدیدی مانع اون میشه. تنها کاری که میتونست بکنه این بودش که با نگه داشتن دستش روی بدن کویره نظر نفرینش رو عملی کنه. هری جستی زد، از جاش بلند شد، دست کویره رو گرفت و محکم فشار داد. کویره از درد فریاد میزد و سعی میکرد اون رو از خودش جدا کنه. درد پیشونی هری دوباره اوج گرفته بود، نمیتونست درست جایی رو ببینه. صدای فریاد کویره رو میشنید و نعله وردمورت که میگفت بکشش بکشش، صداهای دیگه رو که شاید به نظر میومد رو هم میشنید که فریاد میزدن هری هری. دست کویرر از دستش جدا شد و فهمید که همه چیز از دست رفته. همه جا تاریک شده بود، تاریک تاریک تر. شیء طلایی رنگی درست بالای سرش میدرخشید، گویی زرین. میخواست اونو بگیره اما دستاش سنگین و بی‌حس بودن. هری پلک زد، اما به جای گویی زرین یک عینک دید. چه عجیب. دوباره پلک زد، صورت خندان دامبلدور در مقابل چشماش روشن و شفاف شد. دامبلدور گفت شب بخیر هری. هری به اون خیره شد. اون لحظه همه چیز رو به خاطر آورد و گفت آقا اون سنگه دست کویرله؟ اون سنگو برداشته؟ آقا عجله کنین. آروم باش پسرم، تو هنوز نمیدونی چه خبر شده. سنگ کیمیا دست کویره نیست. پس دست کیه؟ آقا من خودم. هری خواهش میکنم آروم باش، وگرنه خانم پامفری منم بیرون میکنه. هری آب دهنشو قورت داد و به اطرافش نگاه کرد. متوجه شد که توی درمانگاه قلعه است. روی تختی با ملافه‌های نخی سفید دراز کشیده بود. روی میز کنار تختش یه عالم از شکلات بود، نصف شکلات یک فروشگاه شکلات فروشی. دامبلدور لبخند زد و گفت اینها هدیه های دوستا و طرفداراته. همه اتفاقایی که بین تو و کویرل اون پایین توی دخمه‌ها پیش اومد رازی بود که برملا شد. طبیعتا همه مدرسه از ماجرا با خبرم. آقایان فرد و جورج ویزلی لطف کردن و یه صندلی توالت برات فرستادن، چون فکر میکردن با این کار تو رو خوشحال میکنن. اما خانم پامفری که فکر میکرد ممکنه این صندلی زیاد تمیز و بهداشتی نباشه، اونو توقیف کرد. چند وقت من اینجا؟ 3 روزه. آقای رونالد ویزلی و دوشیز گرینجر خیلی نگرانت بودن. حالا اگه بفهمن به هوش اومدی خیالشون راحت میشه. ولی آقا اون سنگه؟ ببین هری، تو اصلا نباید ناراحت و مضطرب بشی. باشه، بذار برات تعریف کنم. کویره نتونست اونو ازت بگیره. من به موقع رسیدم و جلوش رو گرفتم. ولی اینو بدون که تک و تنها خیلی خوب تونستی از پس این کار بر بیای. جغد همیوم به دستتون رسید؟ ما توی آسمون به هم رسیدیم. همین که به لندن رسیدم فهمیدم که باید خودم رو به همون جایی برسونم که قبلا بودم. خلاصه برگشتم و درست به موقع کویره رو از روی تو کنار کشیدم. پس شما بودین؟ میترسیدم دیر برسم. دیگه داشت دیر میشد. آخه من بیشتر از اون دیگه نمیتونستم سنگ رو از کویره دور نگه دارم. سنگ چیه پسرم؟ خودتو. این کارا نزدیک بود خودتو به کشتن بدی. یه لحظه فکر کردم کار از کار گذشته. حالا میرسیم به سنگ کیمیا. سنگ کیمیا نابود شده. هری که گیج شده بود گفت نابود شده؟ ولی دوستتون نیکولاس فلامل؟ دامبلدور که برق شادی تو چشمش میدرخشید گفت تو نیکولاس رو میشناسی؟ واقعا که کارتو درست انجام دادی. راستش من و نیکولاس با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینطوری خیلی بهتره. اما اینطوری اونو همسرش میمیرن درسته؟ اونا به اندازه کافی اکسیر حیات ذخیره کردن که بتونن کارشون رو سر سامون بدن. ولی درست گفتی، اونا میمیرن. دامبلدور با دیدن چهره متعجب هری لبخند زد و گفت برای پسری به سن و سال تو این خیلی عجیبه، ولی برای نیکولاس همسرش درست مثل این که بعد از یه روز طولانی خسته کننده به خواب برن. در هر حال برای یک انسان فرهیخته مرگ یه ماجرای عظیم دیگه است. میدونی سنگ کیمیا چندان هم چیز خارق‌العاده‌ای نبود. سنگ کیمیا هر قد ثروت و عمر که بخوای بهت میده. همون دو چیزی که مردم برای سر و دست میشکنن. ولی مشکل اینه که همه انسان‌ها مهارت خاصی در به دست آوردن چیزهایی دارن که به ضررشونه. هری که همچنان روی تخت دراز کشیده بود چیزی برای گفتن نداشت. دامبلدور لبخند زد و هری گفت: ببخشید آقا، من داشتم به این فکر میکردم که حتی اگه سنگ کیمیا نابود شده باشه ولدمورت منظورم طرفه. هری بهش بگو ولدمورت. همیشه اسم کامل و درست هر چیز رو انتخاب کن. ترسیدن از اسم هر چیزی ترس از خود اون چیز رو تشدید میکنه. چشم آقا، ولدمورت میخواد هر جور شده برگرده، درسته؟ منظورم اینه که اون نرفته، نه؟ نه هری، اون نرفته. هنوز یه جایی اون بیرونه، شاید دنبال کسی میگرده که بتونه تو جسمش باهاش شریک بشه. در واقع اون زنده نیست که بشه کشتش. اون کویره رو به کشتن داد. اون به طرفداراش رحم نمیکنه، درست مثل دشمناش باهاشون رفتار میکنه. با این همه هری، همونطور که تو به قدرت رسیدن اونو به تأخیر انداختی، کسای دیگه هم پیدا میشن که آمادگی لازم رو دارن و تو جنگی که تصور میکنن شکست میخورن شرکت میکنن و دوباره بازگشت اونو به تأخیر میندازن. اگه این کار بارها و بارها تکرار بشه، اون هیچ وقت نمیتونه به قدرت برسه. هری سرش رو به نشونه تصدیق حرف اون تکون داد، ولی بلافاصله منصرف شد چون سردردش رو تشدید میکرد. بعد گفت: آقا، چند تا چیز دیگه هم هست که میخوام بدونم، البته اگه اشکالی نداره. میخوام حقیقت رو بدونم. دامبلدور آهی کشید و گفت: حقیقت؟ حقیقت هم زیباست هم وحشتناکه. برای همین وقتی آدم ها با حقیقت سرکار دارن باید خیلی احتیاط کنن. من جواب سوالاتو میدم، مگه اینکه دلیل موجهی برای جواب ندادن بهشون داشته باشم؟ که در اون صورت امیدوارم منو ببخشی، چون نمیتونم و نباید دروغ بگم. ممنونم. ولدمورت که مادرمو فقط برای این کشه که نمیذاشته ولدمورت منو بکشه، ولی میخوام بدونم چرا ولدمورت میخواست منو بکشه. دامبلدور آه عمیقی کشید و گفت: افسوس که نمیتونم جواب اولین سوالتو بدم. امروز و الان نمیتونم. یه روزی خودت علتشونو میفهمی. دیگه فکرتو با این موضوع مشغول نکن. هری، هر وقت بزرگ بشی، میدونم که شنیدنش اصلا خوشایند نیست، هر وقت که آمادگی لازمو داشته باشی خودت میفهمی. هری میدونست که اصرار کردن بیفایده است، برای همین پرسید: چرا کویره نمیتونست با من دست بزنه؟ مادرت برای نجات دادن تو کشته شد. اگه توی دنیا یه چیز باشه که ولدمورت از درکش عاجز باشه، اون عشقه. اون نفهمید که عشقی مثل عشق مادرتو اونقدر قدرتمنده که اثر خودشو باقی میذاره. منظورم اثر زخم نیست، منظورم یه نشونه نامرئیه. اگه کسی به آدم عشق بورزه، حتی بعد از مرگش هم به آدم مسئولیت و ایمنی میده. اثر عشق مادرت تو پوستتو نهفته است. به همین دلیل کویره که لبریز از نفرت و حرص و طمع بود و روحشو با ولدمورت شریک شده بود، نمیتونه سر رو لمس کنه. برای اون لمس کردن کسی که نشونه مهرامیزی داره آمیخته به درد و رنج زیادی بود. توی این لحظه توجه دامبلدور به پرندهی جلب شد که لب پنجره نشسته بود. هری از این فرصت استفاده کرد و تونست با ملافه اشکاشو پاک کنه. وقتی دوباره توانایی صحبت کردن رو پیدا کرد گفت: اون شنل نامرئی، شما میدونی کی اونو برام فرستاده؟ آره، راستش پدرتونو به دست من سپرده بود و من فکر کردم ممکنه ازش خوشت بیاد. چشمای دامبلدور برق زد و گفت: چیزی به درد بخوریه؟ اون موقع که پدرت اینجا بود فقط برای رفتن به آشپزخونه ازش استفاده میکرد. راستی یه چیز دیگه، خب بپرس. کویره گفت که اسنیپ؟ هری، پروفسور اسنیپ. بله همون. کویره گفتش که اون از من بدش میاد چون از پدرم هم متنفر بوده. این راسته؟ خب اون دوتا از هم متنفر بودن، مثل تو مالفوی. خلاصه یه بار پدرت کاری کرد که برای اسنیپ قابل بخشش نبود. چه کار کرد؟ اون جون استیپ رو نجات داد. چی؟ دامبلدور که انگار تصویری توی ذهنش جان گرفته بود گفت: آره خیلی مسخره است. آدم‌ها چه فکرایی که نمی‌کنن نه؟ پروفسور استیپ قدرت تحمل این بار رو نداشت. نمی‌خواست به پدرت مدیون بشه. به گمونم همه تلاشی که امسال برای نجات جون تو کرد برای این بود که می‌خواست با پدرت بی‌حساب بشه. حالا دیگه میتونه با خیلی راحت همون نفرت قبلشو نسبت به خاطرات پدرت داشته باشه. هری سعی میکرد این موضوع رو درک کنه، اما واقعا این کار باعث میشد به مغزش فشار بیاد. به همین دلیل از فکر اون در اومد و گفت: آقا یه چیز دیگه هم هست، این دیگه آخریشه. من چطوری تونستم سنگو از آینه در بیارم؟ خوشحالم که اینو میپرسی. این یکی از فکرهای بکر من بود که پیام مهم میداره، ولی فقط بین من و تو باقی میمونه. ببین، فقط کسی میتونست اون سنگ رو پیدا کنه که فقط میخواست پیداش کنه و قصد استفاده کردن از اون رو نداشت. دیگران فقط میتونستن تصویر خودشونو ببینن که در حال ساختن طلای خوردن اکسیر حیات بودن. بعضی وقتا خودم از فکرهای بکر خودم تعجب میکنم. خب دیگه هرچی پرسیدی کافیه. پیشنهاد میکنم یه ذره از این شکلات ها بخوری. خانم پامفری مسئول درمانگاه زن خوب و مهربونی بود، ولی در عین حال سخت گیر. هری ازش با التماس خواست که فقط 5 دقیقه بهشون اجازه بده که دوستاش بیان و اونو ببینن، اما خانم پامفری اجازه نمیداد. در نهایت بعد از اون همه اصرار هری اجازه داد، ولی فقط 5 دقیقه. خانم پامفری به رون و هرمیون اجازه داد که بیان پیش هری. هرمیون با خوشحالی گفت: هری ما مطمئن بودیم که تو موفق میشی. ولی دامبلدور خیلی نگران بود. رونم گفت: همه بچه ها دارن راجع به تو حرف میزنن، بگو ببینم واقعا چه اتفاقی افتاد. اون لحظه یکی از لحظه های نادری بود که واقعیت خیلی بیشتر از شایعات بیاساس باعث حیرت و شگفتی میشد. هری همه چیز رو مو به مو براشون تعریف کرد: کویرل، آینه، سنگ کیمیا و ولدمورت. رون و هرمیون شنونده خوبی بودن و مدام داشتن ابراز احساسات میکردن. وقتی هری گفتش که زیر دستار کویر چی بوده، هرمیون جیغ بلندی کشید. سرانجام رون گفت: پس زنگ از بین رفته، حالا فلامل میمیره. ولی دامبلدور گفتش که چی میگفت؟ آها، میگفتش که برای آدم فرهیخته مرگ یه ماجراجوی دیگه است. رون که از دیوونگی قهرمان رویاها شگفت زده شده بود گفت: من همیشه میگفتم و خلوچله ها. هری گفت: خب شما دوتا چیکار کردین؟ هرمیون گفت: من صحیح و سالم از آتیش رد شدم، رفتم و رون رو به هوش آوردم، که البته یکم طول کشید. میخواستیم فورا خودمون رو به جغدونی برسونیم که توی سرسره ورودی دامبلدور رو دیدیم. خودش همه چیز رو میدونست، فقط به ما گفتش که هری رفته دنبالش. دم بعد با عجله به راه روی طبقه سوم رفت. رون گفت: به نظرت نمیاد که خود دامبلدور میخواسته تو وارد این ماجرا بشی؟ آخه خودش نامری رو برات فرستاده. هرمیون گفت: اگه این طور باشه، منظورم اینه که این کار خیلی زشت و وحشتناک بود، ممکن بود تو رو به کشتن بده. هری که به فکر فرو رفته بود گفت: نه بابا، دامبلدور آدم عجیبیه، به نظر من اون میخواست یه جورایی به من فرصت بده. میدونین، به نظر من اون کم و بیش از همه اتفاقایی که اینجا میفته خبر داره. من حدس میزنم که اون میدونسته ما چه خیالی داریم. به جای اینکه مانعمون بشه، با یاد دادن چیزایی که باید میدونستیم کمکمون کرده. پیدا کردن اون آینه اتفاقی نبوده. شاید اون پیش خودش فکر کرده که من استحقاق رویارویی با ولدمورت رو دارم. رون با یه غرور خاصی گفت: دامبلدور بی خود کرده؟ هری گوش کن ببین چی میگم. هر طور شده باید فردا تو جشن آخر سال شرکت کنی. البته از الان معلومه که اسلایترین جام قهرمانی رو میبره. آخه گریفیندور توی آخرین مسابقه کویدیچ شکست خورد. بدون تو روینکلاف بد جوری شکستمون داد. ولی از همه اینا که بگذریم، قضای جشن حرف نداره. توی هم لحظه خانم پانفیلی با عجله اومده، با قیافه جدی گفت تقریبا یه رو بکه اینجا اینا، دیگه بهتره برین. فردای اون روز هری بعد از یه خواب خوب و طولانی احساس میکرد قوای خودش رو پیدا کرده. وقتی خانم پانفری جعبای شکلات رو مرتب میکرد، هری ازش خواستش که بره به جشن. خانم پانفری هم با ناراحتی گفتش که پروفسور دامبلدور بهش اجازه داده. البته از قیافش مشخص بود که فکر میکنه دامبلدور متوجه خطرهای احتمالی نیست. اون ادامه داد راستی ملاقاتی داریم، چه خوب کی اومده؟ توی همون لحظه هاگرید پاورچین پاورچین وارد اتاق شد. اون همیشه تو ساختمان قلعه همینجوری راه میرفت، چون به نظر میرسید انقدر بزرگه که تو ساختمون جا نمیشه. هاگرید کنار هری نشست و یه دفعه بغضش ترکید و گفت همش تقصیر من بود، من به اون پس فطرت پلید گفتم که چجوری میشه پشمالو رو رام کرد، من بهش گفتم، همین یکی رو نمیدونست که اونم من بهش گفتم. اگه کشته میشدی چی؟ همش برای یه تخم اجدها؟ من دیگه اصلا مشروب نمیخورم، باید منو اخراج میکردن و مجبورم میکردن مثل مشنگا زندگی کنم. هاگرید. هری از دیدن هاگرید که از پشیمونی میلرزید و اشکاش از لابلای ریشاش سرازیر میشد متعجب شد و گفت هاگرید، اون بالاخره یه جوری راهشو پیدا میکرد، مگه ولدمورت رو نمیشناسی؟ حتی اگه تو هم نگفته بودی اون یه جوری راهشو پیدا میکرد. هاگرید که حقیق میکرد گفت آخه ممکن بود تو کشته بشی، در ضمن اسم اونو به زبون نیار. هری با صدای بلند فریاد زد ولدمورت. هاگرید اینقدر متعجب شد که گریهش رو قطع کرد. هری گفت هاگرید من خودم اونو دیدم و از این به بعد اسمشو میگم، تو رو خدا خودتو ناراحت نکن، ما نذاشتیم اون سنگ به دستشون برسه، حالا هم که دیگه اون سنگ نابود شد و اون نمیتونه ازش استفاده کنه. یه قورباغه شکلاتی بخور، یه خروار شکلات دارم. هاگرید با پشت دستش بینیشو پاک کرد و گفت راستی نزدیک بود یادم بره، برات یه هدیه آوردم. هری با نگرانی گفت امیدوارم از اون ساندویچ اون دفعه نباشه. بالاخره هاگرید خندید و گفت نه از اونا نیست، دامبلدور دیروز به هم مرخصی داد و من تونستم اینو برات درست کنم، حقش بود که منو اخراج کنه، بگذریم اینو واسه آوردم. به نظر می اومد هدیه ی هاگرید یک کتاب نفیس با جلد چرمی اعلی باشه. هری با کنجکاوی اونو باز کرد، داخل اون پر از عکسای سحرآمیز بود. عکسای پدر مادرش تو تمام صفحات داشت بهش لبخند میزد و البته براش دستکون میدادن. هاگرید گفت برای جمع کردن این عکسا به همه دوستای پدر مادر جغ فرستادم. آخه تو هیچ عکسی از اونا نداشتی، خوشت میاد؟ زبون هری بند اومده بود ولی هاگرید با دیدن چهره اون جوابش رو گرفت. اون شب هری به تنهایی برای شرکت تو جشن آخر سال به طبقه پایین رفت. خانم پانفری که مرتب قرولند میکرد اصرار داشت برای آخرین بار باید اونو معاینه کنه، البته یکم اونو معطل کرد. به همین خاطر وقتی به سرسره بزرگ رسید همه دانش آموزا اونجا جمع شده بودن به افتخار گروه اسلایترین که برای هفتمین بار پی در پی قهرمان گروه ها شده بود. سرسره بزرگ رو با رنگ های این گروه یعنی سبز و نقره تزیین کرده بودن. پشت میز استادا پارچه بزرگی نصب کرده بودن که روی اون مار گروه اسلایترین خود نمایی می کرد. همین که هری وارد سرسره بزرگ شد همه یه دفعه ساکت شدن، بعد دوباره همه شروع کردن صحبت کردن، البته درباره اون. اون کنار رون و هرمیون پشت میز گریفیندور نشست و سعی کرد به کسایی که ایستاده بودن تا اونو بهتر ببینن توجهی نکنه. خوشبختانه چند لحظه بعد دامبلدور از راه رسید و همه دانش آموزا فروکش کرد. دامبلدور با خوشحالی گفت قبل از اینکه مشغول خوردن غذای رنگ و رنگ و خوشمزه جشن بشین، مجبورم ازتون خواهش کنم چند دقیقه به حرفای این پیر خرف گوش کنید. خب، یه سال دیگه هم گذشت، ولی عجب سالی بودم. خوشبختانه کله هاتون پرتر از قبل شده. حالا تمام تابستون فرصت داری که به کله هاتون سر و سامون بدید و برای سال دیگه قشنگ آمادش کنید. خب مثل این که حالا باید جام قهرمانی گروه ها رو به گروه برنده بدیم. امتیاز تیم ها به این شرحه: مقام چهارم گروه گریفیندور با 312 امتیاز، مقام سوم گروه هافلپاف با 352 امتیاز، گروه روینکلاو با 420 امتیاز و گروه اسلایترین با 472 امتیاز. فریاد شادی و هلهله دانش آموزان اسلایترین بلند شد. هری مالفوی رو میدید که از خوشحالی جام نوشابه‌اش رو به میز میزنه. صحنه نفرت انگیزی بود. دامبلدور گفت: بله بله، آفرین بر اسلایترین. با این حال حوادث چند روز گذشته رو هم نباید فراموش کنیم. باید اونا رو هم در نظر داشته باشیم. همه ساکت شدن و لبخند گروه اسلایترین رو لباشون خوش شد. دامبلدور گفت: باید تو این آخرین لحظات به چند نفر امتیاز بدم. خب بگذارید ببینم. بله، اول از همه به آقای رونالد ویزلی. صورت رون مثل یک تروبچه خالدار سرخ شد. دامبلدور ادامه داد: برای بهترین بازی شطرنجی که تا به حال در هاگوارتس انجام شده، من به گریفیندور 50 امتیاز تقدیم می کنم. صدای فریاد شادی دانش آموزان گریفیندور نزدیک بود سقف سهرامیز سرسره را جا بکنه. ستارهای سقف سهرامیز انگار تو هیاهو هلهله شادی به لرزه در آمده بودن. پرسی با صدای بلند به بقیه دانش آموزای ارشد می گفت: برادر من ها، برادر کوچیکم، اونم تونست از صد مهرهای عظیم شطرنج پروفسور مک‌گوناگال بگذره. وقتی دوباره سکوت برقرار شد، دامبلدور ادامه داد: دومین نفر دوشیزه هرمیون گرنجره که برای برخورد منطقی و غلبه بر آتش 50 امتیاز نصیب گریفیندور میکنه. هرمیون صورتشو با دستاش پوشوند. هری مطمئن بود که هرمیون داره گریه میکنه. تمام دانش آموزای گریفیندور از به دست اومدن 100 امتیاز اضافی حسابی گیج و مبهوت شده بودن. دامبلدور گفت: و سومین نفر آقای هری پاتر. سکوت سنگینی تو فضا حکم فرما شد. دامبلدور گفت که برای شهامت فوق‌العاده و جسارت بی‌اندازش 60 امتیاز به امتیازهای گریفیندور اضافه میشه. بار دیگه صدای فریادهای شادی تو فضای سرسرا پیچید. دانش آموزایی که میتونستن همزمان با داد زدن جمع و تفرقه بکنن متوجه شدن که جمع امتیازهای گریفیندور به 472 رسید و درست به اندازه گروه اسلایترینه. اگه دامبلدور به هری یه امتیاز دیگه داده بود، جام قهرمانی گروه ها نصیب گریفیندور میشد. دامبلدور دستشو بالا برد و دوباره سکوت حاکم شد. اون لبخندی زد و گفت: شهامت انواع مختلف داره. همونطور که مقابله با دشمن نیازمند شهامته، حمایت از دوستان هم به شهامت نیاز داره. به همین دلیل من 10 امتیاز به آقای نویل لانگ باتم اهدا میکنم. قوقا و هیاهوی که سر میز گریفیندور به پا شد انقدر بلند بود که اگه کسی بیرون سرسره ایستاده بود فکر میکرد یه انفجار اونجا رخ داده. هری، رون و هرمیون بلند شدن و شروع به فریاد زدن کردن. نویلن که از تعجب رنگ به چهره نداشت، یه دفعه در بین کسایی که اونو تو آغوشش کشیده بودن ناپدید شد. نویل پیش از اون حتی یه امتیازم نصیب گروه گریفیندور نکرده بود. هری که همچنان از خوشحالی فریاد میکشید، با آرنجش آهسته به پهلوی رون زد و به مالفوی اشاره کرد. مالفوی بیچاره انقدر گیج و آشفته بود که انگار با تلسم قفل بدن اونو جادو کرده باشن. دامبلدور در بین هلهله و تشویق دانش آموزا گفت: و معنیش اینه که باید کمی دکوراسیون رو اینجور تغییر بدیم. حتی دانش آموزای ریوینکلاف و هافلباف هم از شکست اسلایتنی خوشحال بودن و شادمانی میکردن. دامبلدور دستشو به هم زد. توی چشم به هم زدن، پرده‌های سبز به رنگ قرمز درماندن و رنگ‌های نقره تبدیل به رنگ زرد و طلایی شدن. مار بزرگ اسلایترین هم ناپدید شد و یه شیر قولپیگر گریفیندور جای اونو گرفت. اسنیپ هم که به زور داشت یه لبخند میزد با پروفسور مک‌گوناگل دست داد و همین که چشمش به هری افتاد، هری فهمید که احساس اسنیپ نسبت به اون هیچ تغییری نکرده. اما این موضوع اصلا مایه نگرانیش نشد. سال آینده همه چیز با حالت عادی یا دست کم به همون وضع قبلی در می اومد. اون شب بهترین شب زندگی هری بود. حتی از شب پیروزی در مسابقه کویدیچ یا شب کریسمس یا حتی از شبی که قول قارنشین رو از پا درآورده بودن هم بهتر بود. اون شب برای اون شبی فراموش نشدنی بود. هری تقریبا نتایج امتحانات رو از یاد برده بود، اما بالاخره نتایج رو اعلام کردن و هری و رون وقتی فهمیدن با نمرات خوبی قبول شدن خیلی تعجب کردن. هرمیون هم که شاگرد اول شد. حتی نویل هم تو امتحانا موفق شد. توی چشم به هم زدن کمودا خالی و چمدون رو پر شدن. به همه دانش آموزا یادداشتایی دادن که بهشون هشدار میداد توی تعطیلات اجازه استفاده از طلسم و جادو رو ندارن. هاگرید هم اومده بود که اونها رو به سمت قایق‌های دریاچه هدایت کنه. اونها با قایق از عرض دریاچه گذشتن و سوار قطار سری و سیر هاگوارتس شدن. همونطور که سرگرم گفتگو و خنده بودن، مناظر اطراف رفته رفته روشن‌تر و سرسبزتر می‌شد. توی همون حال رداهای جادوگرشون رو در آوردن و کت یا ژاکتشون رو پوشیدن. بالاخره قطار وارد سکوی 9¾ ایستگاه کینگز کراس شد. مدت طول کشید تا هم از قطار پیاده شدن. نگهبان پیک کنار باجه بلیط فروشی ایستاده بود، برای اینکه توجه مشنگا جلب نشه دو نفر دو نفر یا سه نفر سه نفر به دانش آموزا اجازه عبور میداد. رون گفت شما باید امسال تابستون بیاین و پیش ما بمونین، برای هر دوتاتون جوق میفرستم. هری گفت متشکرم، من به چیزی احتیاج داشتم که منتظرش بمونم. اونها به سمت دروازه‌ای که اونها رو وارد دنیای مشنگا میکرد جلو میرفتن. دیگرانم در طول مسیر دائم اونها رو هول میدادن یا بهشون تنه میزدن. دوتا دانش آموز ناشناس گفتن خدافظ هری، خدا نگهدار پاتر. رون خندید و به هری گفت هنوزم محبوبی. هری گفت آره، ولی مطمئن باش اونجایی که دارم میرم از این خبرها نیست. هری، رون و هرمیون با هم از دروازه عبور کردن. یه نفر گفت مامان اونجاست، نگاه کن داره میاد. این صدای جین ویزلی خواهر کوچیک رون بود، اما اون به رون اشاره نمی کرد. دوباره جزاده گفت هری پاتر نگاه کن ماما، من دارم میبینمش. ساکت باش جینی، آدم نباید کسی رو با انگشت نشون بده، زشته. خانم ویزلی به اونها لبخند زد و گفت سال پردرد سری داشتی نه؟ هری گفت خیلی پردرد سر بود. راستی به خاطر شیرینی و بلیز بافتنی ممنونم. حاضری؟ این صدای عمو ورنون بود، با همون صورت سرخ و سیبیلی و همون نگاه خشمگینش به هری نگاه میکرد که داشت با قفس جغدش از بین جمعیت رد میشد. خاله پتونی و دادلی هم پشت سر اون بودن، اما از ترس جرأت نداشتن به هری نگاه کنن. خانم ویزلی گفت شما باید فامیل هری پاتر باشین نه؟ عمو ورنون گفت فقط اسمن. زود باش پسر، ما که نمیتونیم تمام روز رو معطل تو باشیم. بعد از اونجا رفت. هری برگشت تا آخرین حرفاش رو با رون و هرمیون بزنه و گفت پس توی تابستون همدیگر رو میبینیم. هرمیون که از رفتار زشت و زننده عمو ورنون متعجب شده بود گفت امیدوارم که تابستون بهت خوش بگذره. هری گفت حتما خوش میگذره. همه از لبخندی که بر لب هری اومد متعجب شده بودن، که هری ادامه داد آخه اونا نمیدونن که تو تابستون اجازه نداریم جادو کنیم. امسال تابستون کنار دادلی خیلی خوش میگذره. I'm sat on the floor,
I'm falling outside, it's cold. You come to me. خب اینم از آخرین اپیزود فصل اول پادکست هری پاتر.
مرسی که گوش دادید. پادکست هری پاتر رو من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. تو این مدت واقعا از نظرتون ممنونیم، واقعا خیلی بهمون انرژی دادید، بدون شما ممکن نبود. واقعا گذشته زمان رو تو این فصل اول حس نکردیم. یه خبر دارم براتون، جادویی جادویی صفحه ماباتور که یادتونه، قراره یه اتفاق هیجان انگیز اونجا بیفته. روی لینک توضیحاتی که تو این اپیزود هست کلیک کنید، وارد صفحه ما در ماباتور میشید. تنها کاری که باید بکنید اون دکمه عضویت ویژه رو بزنید و اطلاعاتتون رو پر کنید. الان که سه‌شنبه است این اپیزود رو گوش میکنید، تا هفته بعد فرصت دارین که عضو بشین. بعدش قراره یه قرعه کشی بکنیم و به سه نفر جایزه هیجان انگیز بدیم که نمیگم چیه، قراره سورپرایز شید، و سه نفر دیگه هم به عنوان حمایت کننده تو اپیزود فصل جدید معرفی کنیم. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. Can't defend your eyes or the Hogwarts sky. Your eyes are the Hogwarts sky.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.